أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا هدیه به ساحت مقدس مولامون آقای امام زمان علیه السلام انشالله که هادی هر لحظه ما هستن به حق امام هادی و همین الان دست ما رو در فهم سوره قلم بگیرن که انشالله بتونیم با تذکر به آیاتش بعد از تدبرمون به عمل به این سوره برسیم و ظهورشون رو جشن بگیریم با سوره قلم صلوات بفرستیم
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجهم.
سوره مبارک قلم 4 سیاقی هست، سیاق اول آیه 1 تا 16، سیاق 2 آیه 17 تا 33، سیاق 3 آیه 34 تا 50، سیاق 4 هم دو تا آیه آخر. سیاق اول که آیات 1 تا 16 هست، فضای سخنش اونجور که از آیات برمیاد اتهام جنون هست به پیامبر خدا. چرا جنون؟ مجنون، کلمه مجنون یعنی جن زده اصلش. چرا به پیامبر دارای خلق عظیم، پیامبری که بر خلق عظیم هست و خودشون دارن این رو شهود میکنن، خودشون لقب امین دادن به این شخص، چرا به خودشون اجازه میدن که لقب مجنون بدن، تهمت جنون بزنن، جن زدگی؟ اصلش این هست که جرم این پیامبر چی هست که الان شده مجنون تو ذهن اینا؟ آوردن قرآن. جرمش الان آوردن قرآن، وگرنه 40 سال باشون زندگی کرده بود همه بهش میگفتن امین، حالا چی شد؟ یهو شد مجنون. تفاوتش چیه؟ قرآن آورده داره بر مردم میخونه. خب مجنون بودن پیامبر چی رو داره نشون میده؟ اینا میخوان منبع وحیانی بودن قرآن رو زیر سوال ببرن برای اینکه از خاصیت بندازن این کلام رو. قرآن تا کی خاصیت داره؟ تا وقتی که وحی باشه، درسته؟ اگه وحی نباشه کلام خدا نیست، اگه کلام خدا نباشه ارزشی نداره که. به خاطر همه میان میگن پیامبر مجنونه، جن زده است، نعوذ بالله، یعنی این کلام رو از جنها یاد گرفته آورده، میگه که بی خاصیت کنن کلام رو. انذار قرآن وقتی از خاصیت بیفته دیگه حل همه چی برای انسان دنیا گرا، دیگه راحت میتونه جهنم رو تکذیب کنه و هر غلطی دلش میخواد بکنه. اینه که خدا این سیاق رو نازل کرده و دفاع کرده از پیامبر خودش و اون تهمت رو برطرف میکنه. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، نون و القلم و ما یسطرون. نون که حروف مقطعه است و ما توی تدبر کاری باهاش نداریم چون علمی نداریم نسبت بهش و منتظریم که انشالله مفسرش بیاد برامون بگه. منتها قلم و مایسترون چی هستن؟ قسم هستن. قسم به قلم که تو سوره علق ما یاد گرفتیم که قلم خدا میفرماد منظورش چی هست؟ قلم وحیه. قسم به قلم و آنچه که مینویسند. آنچه که مینویسند چیه؟ همین قرآنه. با اون قلم چی رو مینویسن؟ این قرآن رو. اون قلم وحیه و با آن قرآن نوشته میشه. کیا مینویسن؟ فاعل یسترون، فرشته ها هستن. قسم به این، به قلم وحی و آنچه که باهاش مینویسن که همین قرآن هست، که همین کتاب هست. ما انت به نعمت ربک به مجنون. سه تا جواب قسم داریم. اولیش این هست، میفرماد که تو به سبب نعمت پروردگارت مجنون نیستی. نمیدونم چرا هرچی هم ما میگیم این کلام رو باز تو امتحان ترجمهشو میخوایم خانم‌ها اشتباه می‌نویسن. ببینید با اینجا با سببیه است، ما مای نافیه است. تو به سبب نعمت پروردگارت مجنون نیستی. خب اینجا شما اگه جور دیگه بگیرید بارو، اگه ما رو جور دیگه بگیرید معنا عوض میشه. تو به خاطر نعمت پروردگار، نعمت پروردگار رو شما تو سوره زها یاد گرفتید که چی هست، چیه؟ و اما به نعمت ربک فحدث. پس تو به سبب نعمت پروردگارت برو بازگو کن. پس الانی که ما به تو قرآن دادیم، هدایتت کردیم و وجدک ضالاً فهدا، تو به شکرانه نعمتی که بهت دادیم برو بازگو کن. اینجا داره میگه به سبب نعمت پروردگار تو مجنون نیستی. یعنی چی؟ یعنی خود این قرآن داره ثابت میکنه که تو مجنون نیستی. آخه مجنون این کلام میتونه بیاره؟ اگر قرار بود هر جن زده یه همچین کلامی ورداره بیاره که منحصر به فرد نمیشد. بیارید مثلشو، مثلشو نشون بدید. تو به سبب همین قرآن هست که مجنون نیستی. یعنی خود همین قرآن داره ثابت میکنه که تو مجنون نیستی. کجا جن اینو بلده که بیاد یاد تو بده؟ پس خود این جواب قسم داره رد میکنه چی؟ تهمت جنونی که دارن به پیامبر خدا میزنن. جواب قسم دوم، و اِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، و قطعا برای تو حتما اجریست بی پایان. یعنی تویی که اومدی قبول کردی این بار بزرگ رو برداری که الَّذِي أَنْقَذَ ظَهْرَكَ هست، که پشت تو رو شکست، کم چیزی نیست. بالاخره اختیاراً پیامبر پذیرفتن، مجبور که نکرده خدا پیامبرشو. تو باید بار سنگینی رو برداری که پشت تو رو میشکنه. حالا درسته من بعداً برمیدارم، ولی بالاخره اولش میشکنه پشت تو، اینقدر سنگینه، کم چیزی نیست. تهش هم که شهادته، هر لحظه هم که دنبالت هم بکشنت. تو به خاطر این نعمت چی هستی؟ قطعاً برای تو هست اجر بی پایان. خود یکی از رنجهایی که لازمش این هست که خدا پاداش بده به پیامبرش همین تهمت جنون نیست؟ خدا وکیلی سخته ها. بهترین کلام رو آدم بیاره، بهترین درمان رو بیاری به مریض بدی فوشت بده، خیلی سخته، خیلی سخته. بعد جالب اینجاست که پیامبر حریصون علیکم، یعنی حریص به هدایت مردم، دلش میسوزه که این مردم دارن خودشون رو نابود میکنن. بعد هر لحظه اونم زجر براش، که چون میبینه عاقبت اینو، میدونه نادانی این شخص رو، هی میخواد هدایتش کنه، اون نمیپذیره. خب اینجا دلش میسوزه، میگه بابا ما این هم با هم زندگی کردیم، اون هم خودم، چرا نمیپذیری آخه؟ کجای کار این کلام آخه به جن زدگی میخوره که تو داری این تهمت رو میزنی؟ همین صبری که پیامبر خدا دارن، فصبر لحکم ربک، تا اینکه به ثمر بنشینه این رسالتی که اختیار کردن به دوش بکشن این بار سنگین، این اجر بی پایان داره. و اِنَّكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ و اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، و قطعا تو حتما بر خلق عظیم هستی. خلق جمع اخلاق، اخلاق بزرگ، یعنی دیگه بالاترین اخلاقی که میتونید شما توی دنیا مثال بزنید رو کی داره؟ پیامبر خدا داره. بعد یه نکته ای که هست اینه که ما تو فارسی نمیتونیم این جمله رو خیلی خوب ترجمه کنیم. چرا؟ چون نفهموده زو خلق عظیم، فهموده علا خلق عظیم. وقتی بگه زو خلق عظیم، یعنی تو دارای اخلاق بزرگ هستی، یعنی اخلاق بزرگی هست تو داری. وقتی میگه بر خلق عظیم هستی، یعنی اصلا تو اول هستی بعد خلق معنا میشه. لولاک لما خلقت الافلاک، اصلا خلقت خلق عظیم بند توه. متوجه این فرقشو؟ ما تو فارسی خوب کم میاریم، نمیتونیم خوب توضیح بدیم اینجور چیزا رو. میگه و اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اصلا اگه تو نباشی خلق معنا پیدا نمیکنه. اینه یه همچین چیزی. خدا ما عاجزیم از گفتنش دیگه، به دلهامون حفاظه کن منظور چی هست. حالا اینجا سه تا جواب قسم آورد برای اون قسم هایی که آورد اول کلام، که اینها رو تأکید کنه. اولا تو مجنون نیستی به سبب همین قرآنی که آوردی. دوما اجر بی پایان برات داریم، یعنی داره دلگرم میکنه پیامبر خدا، هر چی فوشنیدی غمت نباشه، اینا همه اجر برات. و تو بر خلق عظیم هستی، حالا یعنی دیگه جایگاهی نداره اصلا بخوان تو رو مورد تهمت جنزدگی قرار بدن. حالا اینجا خدا حال این افراد رو میخواد بگیره. فستبصرون و یبصرون به ایکم المفتون، پس به زودی خواهید دید و خواهند دید، اینایی که تهمت میزنن، که کدوماتون مفتون هستین. جالبه اینجا باید قاعدتا بگه به ایکم المجنون، یعنی تهمت رو به خودشون برگردونه مثل سوره کوثر، نشانکه هوله ابتر، خودش ابتره. اینجا نمیگه به ایکم المجنون، میره تو ریشه که اصلا اون برشی تو رو میگه مجنون چون فتنه زده است و خودش رو دچار فتنه کرده. به خاطر همین معلوم میشه به زودی که کدوماتون فتنه زده هستید. تو پیامبر من که بر خلق عظیم هستی که من این قرآن رو به تو دادم، یا اون کسی که داره به تو یه همچین تهمتی میزنه. فتنه رو خدا توصیف کرده توی قرآن، انما اموالکم و اولادکم فتنه. این گرفتار مال و اولاد چون شده بد میاد، ان کان مال و بنین، یعنی پشتوانه این جبهه‌ای که بر علیه پیامبر خدا ایجاد میکنن چی هست؟ ابولهب های زمان، مال و فن، ثروت و قدرتشون. اینا فتنه زده هستن، به خاطر همین چاره نداره، باید بیاد قرآن زیر سوال ببره تا بتونه آلوده اون فتنش زندگی بکنه دیگه، وگرنه بیاد تو رو قبول کنه بعد جان و مال اون اموال اولاد رو بده بره در راه خدا. چون نمیخواد بده، فتنه زده است تو این عالم، میاد تو رو مجنون خطاب میکنه. حالا به زودی معلوم میشه کدوماتون فتنه زده هستید، توی پیامبر یا اونهایی که تو رو تهمت جنون میزنن. ان ربک هو اعلم بمن زل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین، قطعا پروردگار تو خودش داناتر است نسبت به کسی که گمراه شده از راهش، و او داناتر است نسبت به هدایت شدگان. اینو خدا خودش میدونه که این وسط کی گمراهه کی هدایت شده، تو غمت نباش.
اینجا منظور
امتحانه، منتها خودشون رو آلوده فتنه کردن. یعنی چی؟ یعنی تو دراهی که قرار میگیره خودش اون راه دنیا رو انتخاب میکنه. فلا توت علم و کذبین، حالا میخواد نتیجه گیری کنه. پس حالا که این طوریه، لا توت علم و کذبین، پس معلوم شد اینا برشی تهمت جنون میزنن، میخوان تکذیب کنن. حالا که اینا مکذب این قرآن شدن، تو از اونها اطاعت نکن. اطاعت نکن توی قرآن برای پیامبر خدا زیاد تکرار شده. در مقام چیه؟ چند بار گفتیم تا حالا؟ در مقام پیشگیریه نه درمان. یعنی این طوری نیست که پیامبر خدا نعوذ بالله اطاعت کرده باشن الان خدا بخواد جلوشو بگیره، نه، اصلا برای این اومده که ایجاد نشه. هر لحظه هیچ و تو هیچ شرایطی ذره تمایل پیامبر خدا نباید به جبهه کفر و تکذیب پیدا بکنن. پس به خاطر همین اینجا خدا جلوش رو میگیره. فلا توت علم و کذبین، چرا؟ ودو لو تدهنو فیدهنون. میدونی اینا نقششون چیه؟ اینا میخوان که تو رو منفعل بکنن. و دولاو تودهنو، تودهنو از دهن به معنای روغنه، یعنی میخوان تو رو نرمت بکنن، یکم کوتاه بیای، یکم نرم بشی در برابرشون، چون خدا دستور غلظت داد دیگه به اینها، به پیامبر خودش، وغلظ علیهم جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم. یعنی تو وظیفت به عنوان رهبر جریان حق با کفار و منافقین در حال جهاد باشی هر لحظه و در حال سختگیری بر اینها باشی. اون سختگیریه رو میخوان یکم شلش بکنن. و دولو تدهن و فیدهن، یعنی میان میگن که آقا تو تا کاری که ما میگیم انجام ندیم، ما اینجا دست بر نمیداریم. یعنی تو اول باید کوتاه بیای تا ما کوتاه بیایم. تو باید کاری که ما میگیم انجام بدی تا ما تحریم ها رو برداریم. و دولاو تدهنو فیاتهنو، خب همینه دیگه، چی بگم؟ مال اون موقع بوده، الان که نیست. آره. ولا تو کل حلاف مهین. بذار دست اینا رو برات رو بکنم تا برات بگم که چرا میگم لا توته، چرا میگم اصلا ذره به اینا تمایل نشون نده. اینا میدونی کیان؟ اطاعت نکن، یعنی اون مکذبین رو میخواد چکار کنه؟ توصیف کنه. اطاعت نکن از هر حلاف بسیار قسم خورنده پست. از مراسم تحلیف شنیدید دیگه؟ یعنی قسم خوردن. حلاف میشه کی اون و؟ این کسی که خیلی قسم میخوره. اینقدر این خودشو میخواد حق جلوه بده، با چی حق جلوه میده؟ یه سر قسم داره به خدا میخوره، به خدا من فلان، به خدا من فلان کلاس هستم. مردم به خدا این پیامبر نعوذ بالله جن زده است، هی قسم 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 برای که خودشو حق جلوه بده. خب اینجا جا داره که پیامبر خدا بخواد متمایل این جریان بشه؟ حالا فکر کردی فقط حلاف مهین هم؟ نه، گوش بده، هنوز هست. هماز مشائم به نمیم. هماز از چیه ای گفتید؟ همزه. همز یعنی چی؟ عیبجویی در غیاب. یعنی این شخص یک سره داره عیبجویی میکنه توی غیبت تو، این ور و اون ور هی میره میشینه پشت سرت داره تهمت رد و بدل میکنه. مشائم به نمیم، مشا از مشیه، یعنی یک سره داره میره و میاد، به نمیم یعنی سخنچینی میکنه، در رفت و آمد برای سخنچینی بر علیه توی پیامبر. خدا وکیلی یه لحظه خودت رو با یه همچین دشمنی تصور بکن. جا داره آدم بخواد بره دنبال همچین شخصی؟ یه ذره حتی متمایل بشه؟ مناء للخیر معتد اثیم. این شخص برای چی این کارا رو میکنه؟ بسیار منع کننده خیره. چشم نداره ببینه که یه ذره خیر از جانب خدا به کسی برسه. به خاطر همین میخواد توی پیامبر خدا رو که رهبر این جریان هستی رو بزنه کنار تا خیری به کسی نرسه. و متجاوز گناهکار هست. اتل بعد ذالک زنیم. اتل آدم گردن کلفت رو میگن، درشت خوی بد دهن. این گردن کلفت ها هستن که نفس کش میکنن و نمیدونم خیلی بی ادب و ارازل و اوباش، چجوری هن حالشون این شکلی. بعد زنیم، زنیم یعنی بی ریشه، بی اصل و نسب، به جایی هم وصل نیست، توهمه فقط، یه هیبت پوشالی برای خودش درست کرده. حالا اینجا میخواد تحلیل بیاره، چرا اینها به خودشون اجازه میدن که در برابر پیامبر حق این کار رو انجام بدن؟ انکان دامالن و بنین. این که او دارای چی هست؟ دارای مال و فرزنده. مال و فرزند تو فرهنگ قرآن کنایه است از ثروت و قدرت. چون ثروت و قدرت داره به خودش اجازه میده که بیاد لشکرکشی بکنه بر علیه تو. حالا اینجا معلوم میشه که لا تو ته چقدر جا داره، درسته؟ خدا وکیلی الان کسی میتونه بگه چرا پیامبر اینقدر سختگیری کرد؟ چرا گوش نداد به حرفشون؟ چرا فلان؟ چرا؟ حالا ما بیایم با اینا دست بدیم یکم مسالمت‌آمیز زندگی بکنیم، مگه چه اشکالی داره؟ برد برد، نتیجه برد برد هم دیدیم. نوش جونمون باشه. خدا وکیلی هر کسی بعد 1400 سال هنوز قرآن رو نفهمیده باشه، بر پایه قرآن زندگی نتونه بکنه، حقش هرچی بچشه. اذا تتلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین. بس هنگامی که تلاوت میشه بر اون آیات ما میگوید این چیه؟ اساطیر الاولینه، یعنی افسانه های گذشتگانه. یعنی یه تهمت دیگه هم که میزنن به پیامبر خدا، میگن که یا جن زده است یا اینکه از قبلی ها یاد گرفته، یعنی مکتب رفته معلم داشته از دیگران یاد گرفته. حالا خدا جوابی که میده چی هست؟ سنسه موهو علن خورتون. به همین راحتی چقدر خدا قشنگ از موزه قدرت صحبت میکنه، میگه که به زودی ما بر خرطومش داغ مینهیم. خب اولا که نگفته دماغش، گفته خرطومش. اصحاب فیلیتونه چرا نماد چی بودن؟ ابرقدرت نمایان، یعنی چون می‌خواستن قدرت خودشون رو خیلی بزرگترین نشون بدن از فیل استفاده کردن. حالا این دیگه خودش فیل شده، یعنی چی؟ یعنی یه هیبت پوشالی برای خودش بزرگ درست کرده بدون اینکه خاصیت خاصی داشته باشه، بتونه کار خاصی انجام بده. میگه ما به خرطوم او داغ می‌نهیم. خود داغ زدن ببینی چیه؟ نشانه چیه؟ خاری و ذلت و اینکه این بردست بندست مال کسیه و از خودش چیزی نداره. اون افرادی رو که می بردن به بردگی به خورتوم به دماغاشون داغ می زدن، یعنی نشونه بود برای اینکه این شخص پسته، این شخص بردست، آدم آزاد نیست. خب قاطی آدم نیست، یعنی میخواستن حقیر کنن یه شخصی رو، این کار رو میکردن. حالا اینجا خدا باید به خورتومشون داغ می نهیم به زودی. اونم این قمت نباشه، هرچی میخوام بذار بگم اینا یه مش بادکنک های باد شده که بی ارزش هستن که با یه سوزن بادشون خالی میشه. خب من یه سوال میکنم و رد میشم، چون میخوایم به سوره برسیم، دیر شده. الان اون دشمنانی که ما بلان، افرادی که اومدیم اسلام آوردیم، ادعا داریم که مؤمن هستیم، قرآن و اهل بیت داریم، دشمنانی که به خاطر شیعه بودن ما دشمن ما هستن، آیا این خصوصیات رو دارن یا نه؟ خب اگه کسی قبول نداشته باشه این خصوصیات رو دارن، که اصلا نفهمیده ایمان چیه، کفر چیه، اسلام چیه، هیچی نفهمیده، شناخت نداره، اگر ما تایید میکنیم که این خصوصیات رو دارن، دستور خدا چیه تو این برنامه؟ ها؟ شما اطاعت نکردن رو چی ترجمه میکنی؟ چجور این باید توی عمل پیاده بشه؟ ببینید من همه رو سوالی گفتم، جنبندش با خودمونه. حالا این وسط کسی بیاد خلاف امر خدا عمل بکنه چی میشه؟ و که ای من قریتن اتد ان امر ربها و رسوله فحاسبناها حسابا شدیدا و عذبناها عذابا نکرا. بفهمیم قانونهای خدا. شما فکر کردی به محض اینکه اسم چیه باشه نور چشم خدا میشی؟ آره؟ یه باید شیعه واقعی باشیم تا نور چشم بشیم، تا اون وقت از ما دفاع کنه، تا اون وقت ما رو به دست ظالمان نسپاره. قل رب اما تورینی ما یعدو رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. خدای تو میتونی به من نشون بدی اون چیزی رو که وعده دادی به این ظالمان، ولی خدای اون لحظه عذاب من رو جزو قوم ظالمین قرار نده. چقدر خاری و ذلت داره یه اون آدم به اسم شیعه زندگی کنه، آخرش قاطی عذاب ظالم و عذاب بشه. خیلی ذلت داره، خیلی رسوایی داره، جلوی امام زمان آبروش میره، آدم ضایع میشه جلوی حضرت زهرا، یه اون نونشو خورد. یاری رسول خدا برای مقاومت در برابر ثروتمندان و قدرتمندان مکذب قرآن. ثروت و قدرت از کجا آوردیم؟ ان کان دامال و من مکذب فلا تو دل مکذبی. قرآن از کجا آمد؟ نون و القلم و ما یسطرون ما انت به نعمت ربک به مجرم. اینا مشکلشون با قرآن چیه؟ همین چیزهایی که خدا گفت. خب پس برای اینکه قرآن رو از خاصیت بندازن به تو تهمت جنون میزنن، تو کاری نداشته باش، باشون مقابله کن، اطاعت نکن ازشون و ذره انفعال نشون نده، ما به زودی برخورتوم اینها داغ می نهیم و اینها رو خار و رسوا خواهیم کرد. خب حالا تو سیاق دوم فلسفه دادن مال و بنون رو میخواد خدا به اینها بگه، چون سوال میشه خدا حالا برای چی اینا مال و بنون داده اینقدر؟ چون اینا پشتوانه‌شون برای دشمنی چی؟ همین ثروت و قدرتشونه. الان اینا تکنولوژی نداشته باشن، ثروت و قدرت نداشته باشن که ادعایی نمیتونن داشته باشن. یعنی اون هیمنه پوشالی گنده‌ای که ظاهرا از خودشون درست کردن به پشتوانه همه ثروت و قدرت دنیاییه. چرا بهشون دادی؟ خدایا، خدا میخواد جواب بده. انا بلوناهم، همین جمله رو ترجمه کنی. قطعا ما آنها رو امتحان کردیم. آدم باشیم همین جمله بسمونه. ولی معمولا چون مخاطبای قرآن آدم نیستن، یه دار مشکل درک و شعور دارن، خدا مجبوره که مثال بزنه. خب حالا مثال بزنیم براتون جا بیفته. ما یعنی چی اینا رو امتحان کردیم با این مال و ثروت؟ انا بلونا هم کما بلونا اصحاب الجنه، همونطوری که ما امتحان کردیم اصحاب جنت رو، اصحاب باغ رو. یعنی یه باغی بوده و یه افرادی دارای اون باغ بودن. اینجا ماجرا رو میخوام براتون بگم، شاهد مثال، که اد اقسمو لیسرمون نها مصبحین. به یاد آورید هنگامی رو که اونا قسم خوردن که صبح هنگام میرن و محصولات باغ رو میچینن. یعنی الان معلوم میشه که این باغ محصول داده، موقع چیدن محصول هست. اینها شبش قسم میخورن با هم دیگه که ما صبح چینندگان اون میوه ها هستیم و لا یستثنون. یعنی محتوای قسمشون این بود که ما استثنا نمی کنیم، یعنی نمیذاریم یه میوه هم حتی بمونه. حالا بعدا معلوم میشه که منظورشون این بوده که به فقیر نمیدیم، انفاق نمی کنیم، اصلا برای خودمون همه رو جمع میکنیم. چرا صبحگاهان؟ تا کسی خبردار نشده ما میریم سریع اینا رو میچینیم و خدا نگهدار نمیذاریم به کسی برسه. حالا چی شد؟ فطاف علیها طائف من ربک و هم نائمون. اینا گرفتن خوابیدن، غافل از این که طائفی از طرف پروردگارشون، پروردگار تو، داره به پیامبر میگه. چرا؟ چون کل سوره در راستای این هست که دل پیامبر خدا رو محکم کنه مقابل افراد مکذب ثروتمند قدرتمند بتونه بیسته. طائفی از طرف پروردگار تو رفت طواف کرد باغ اینا رو در حالی که اینا خواب بودن. بعد چی شد؟ فاز بحد کسنیم، این باغ مثل باغ چیده شده شد. ببین نمیگه نابودش کردیم و نمیگه با خاک میوه ها چیز درخت ها بود، باغ سر جاش بود، منتها انگار نه انگار که میوه داشته، یه دونه میوه هم نبود دیگه تو این درخت ها. بدون اینکه هیچ تغییری اتفاق بیفته میوه ها برداشته شد، میوه ها چیده شد. فتنادا و مصبحین، صبح که شد چی؟ چرا دیگه فسبحت کسریم، اون باغه شد مثل باغ چیده شده. فتنادا و مصبحین، صبح هنگام که قسم خورده بودن صبح پاشیم بریم بچینیم، اینا بلند شدن همدیگر رو صدا زدن، خبر کردن همدیگر رو. انقدو علی حرثکم ان کنتم صارمین، اگه چیننده هستید پاشید، بودید بریم سراغ، بودید برید سراغ حرثتون، این کشتارتون، چیزایی که الان ثمر داده باغتون، تا اگه چیننده هستید بودید. فنتلقو و هم یتخافتون، پس راه افتادن به سمت باغ، حرکت کردن در حالی که با هم یواشکی صحبت میکردن. اخفات مقابل جهره، جهر داشتن یعنی کلام جوری باشه که صوت داشت، جوهر داشته باشه، تارای صوتی اون صدا رو منتقل بکنن، ولی وقتی که جهر نداشته باشه میشه اخفات. در گوشی چجوری صحبت میکنن افراد؟ توی تسبیحات اربعه میگن به اخفات بخونید، یعنی جوهر نداشته باشه صداتون، سبحان الله و الحمد لله، جوهر نداره. اینجوری با هم یتخافتون، یواشکی در گوشی صحبت میکردن. الله یدخلن نهر یوم علیکم مسکین، حواستون باشه ها، الان رفتیم خواستیم بچینیم، حواستون باشه که امروز هیچ کسی از مساکین نیازمندان به شما داخل نشه. یعنی بودوید بریم بچینیم که مسکینی نیاد. و قد و علا حردن قادرین، و اینها فکر میکردن که، و رفتن در حالی که به سمت باغشون رفتن در حالی که برای من کردن مسکین ها قادر بودن. فلما، یعنی این توهمشون بود، توهمش تو ذهنشون این دقیقا 100% اینطوری تصور داشتن که ما الان میریم میچینیم، به هیچ کس هم هیچی نمیدیم و خودشونو قادر میدیدن بر این کار. اما فلما رأوها قالوا انا لظالمون، پس هنگامی که باغشون رو دیدن گفتن که قطعا ما راه رو گم کردیم. یعنی چی؟ اشتباه اومد، این باغ باغ ما نیست. اما وقتی خوب نگاه کردن میبینم که خوب میخندید به مردم. آره میرسیم حالا به جاش. آره فلما رأوها قالوا انا لظالمون، نه این باغ باغ ما نیست، راه اشتباه اومد. بعد خوب نگاه کردن این ور اونور رو دقت کردن، نه این همون باغه. چرا؟ چون تنها اتفاقی که افتاده بود اینکه اون میوه ها برداشته شده بود، باغ همون بود، درخت ها همون بودن، هیچ اتفاقی نیفتاده، میوه ها نیست. اینجا فهمیدن که بل محروم محرومون، یعنی ما زال نیستیم، راه و اشتباه نیومدیم، بلکه ما چی هستیم؟ ما محروم شدگان هستیم. یعنی اون موقع فهمیدن که انگار خبرایی هست. قال اوسطهم الم اقول لكم لولا تسبحون، وسطی اونها، وسط تو فرهنگ قرآن یعنی متعادل، کدالی که جعلناکم امتا وسطا، یعنی امت متعادل، امت تراز، امت که از افراد و تفرید به دور هست. معلوم میشه یه نفر بوده قبلا به اینا تذکر داده بوده این قضیه رو، یه وسطی داشتن، یه آدم متعادل بوده تو اینها، بهشون گفته بوده. حالا میگه که من به شماها نگفته بودم که چرا تسبیح نمی کنید، یعنی این شنیده بود که اینا میخوان انفاق نکنن، گفته بود چرا تسبیح نمی کنی، یعنی چی؟ چه ربطی به انفاق داره تسبیح؟ تو بحث انفاق تسبیح خیلی مطرح میشه. چرا؟ شما فکر کردید خدا نیاز داره به انفاق شما؟ بیچاره ها، خودتون نیاز داشتید به اینکه انفاق بکنید. لولا تو سب بهون، چرا تسبیح نمی کنید خدای بی نیازی رو که گفته انفاق بکنید؟ یعنی خودتون نیاز دارید، پس چرا انفاق نکردید؟ قالو سبحان ربنا انا کنا ظالمین، تازه متوجه شدن، اونجا تازه شروع کردن تسبیح کردن. خدایا تو منزهی از این کار اشتباه ما، ما قطعا کیا هستیم؟ ظالمین هستیم، ما ظلم کردیم. به کی ظلم کردن؟ به خودشون ظلم کردن. فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون، پس روبروی هم قرار گرفتن بعضی از اونها به بعضی دیگه، در حالی که همدیگر رو ملامت میکردن، که این به اون میگفت تو خاک بر سر تو بودی گفتی، اون یکی میگفتش که خاک بر سر خودت بابا تو بودی. این تقصیر هم دیگه، معمولا انسان ها همینطور وقتی اشتباهی میکنن با هم دیگه میندازن تقصیر هم. آره من نمیخواستم تو گفتی. آره قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، گفتن ای وای بر ما، قطعا ما طغیانگر هستیم. یعنی اونجا فهمیدن که باید وظیفه بندگیشون این بود که شکر این نعمت رو به جا بیارن با انفاق، به بندگی خدا برسن با اون انفاقی که خدا ازشون خواسته بود، این مالی که در اختیارشون قرار داده بود انفاق میکردن. تا خلاف طغیان چی هست؟ بندگی نکردن، طغیانگر شدن. حالا اینجا میزنن تو سر خودشون، ای وای بر ما که طغیانگر شدیم با عدم انفاق. اینا توش فرمول زیاد داره ها، ببینید من هی وقت نیست اینا رو هی بخوام براتون بگم، تخترم که نیاوردیم این دفعه، گفتیم ولش کن. اینا رو فرمولا رو معمولا من رو تخته یه اشاره بهش میگم، شما این فرمولی که من میگم رو بنویسید. با توجه به این آیات، بندگی مساویه چی میشه؟ انفاق. متضاد چی میشه؟ طغیان. خب پس طغیان میشه مساویه چی؟ عدم انفاق. درست شد؟ این تو سوره نیومده، این تو سوره نیومده.
بازم اینجا قبول کردن که اشتباه کردن. سعی کردن منظور کردن.
عسى ربنا ایبدلنا خیرا منها انا الی ربنا راغبون. باشد که پروردگارمون بهتر از اون رو به ما بده، اطعن ما به سوی پروردگارمون راغب هستیم. کذالک العذاب، این نتیجه گیری هست که خدا میکنه از این داستان. کذالک العذاب، ببینی عذاب من اینطوریه، تو بخوای خلاف قانون من رفتار بکنی اینجوری کن فیکونی عذاب. یه شب اینا خوابیدن، مگه چند ساعت خوابیدن؟ تازه قرار باشون سر صبح سحر برن چی؟ چند ساعت بیشتر نخوابیدن، همون چند ساعت همه باغو چید برد، یه دونه هم نذاشته. این شکلی عذاب خدا، فکر کردی چجوریه؟ مثلا خیلی زمان میده بهت؟ نه، یه هویی، یه هویی دیگه، یه هویی. ولعذاب الاخرت اکبر، حواست باشه اگه درس نگیری عذاب آخرت باز بزرگتر از این هست. لوکانو یعلمون، اگر بدانن. پس جهت هدایتی این سیاق چی هست؟ ثروت و قدرت مکذبان مانع خیر، مایه آزمایش و عذاب آخرت در انتظار ایشان. همه اون ثروت و قدرتی که دادن به کفار مکذب، به پشتوانه اون دارن تهمت به پیامبر خدا میزنن، به خاطر آزمایش بهشون دادن. پس نپرسید برای چی به اونا دادی به ما ندادی. آخه معمولا جبهه ایمان تو فقر، توی نداریه، تو دست خالی داره واقعا مبارزه میکنه. بخوای مقایسه بکنی انصافا تکنولوژی که اونا دارن هرگز ما نداریم. و این سوال برای خیلی ها ایجاد میکنه که چرا جبهه کفر انقدر در ظاهر قوی ولی در جبهه ایمان همیشه ضعیف، و بیشتر افرادی هم که میان ایمان میارن در طبقه ضعیف هستن. خب این سوال اینجا پاسخ داده میشه. خدا میگه من اینا رو آزمایش کردم، و آزمایش که میکنم فکر نکنه که الالعبد به اینا میدم، نه، تو یک لحظه میگیرم ازشون. اینجوریه برنامهش. سیاق سوم قراره چه اتفاقی بیفته؟ ببینید این مکذبانی که اغنیا و اقویا هستن، یعنی ثروتمند قدرتمند در ظاهر هستن، و مسلمون ها رو فقرا و ضعفا میبینن، اینا یه ادعایی دارن. ادعاشون این هست که تو آخرت هم ماها چون جن خوب هستیم جامون خوبه، اینا پستن. اصلا بحث چی رو مطرح میکنن؟ از نظر چجوری بگم بهتون، تکوینن بعضی از انسانها رو بالاتر میدونن، بعضی از انسانها رو چی میدونن؟ پستر میدونن. تکوینن یعنی تو خلقت. چرا به خودشون اجازه میدن برن حمله میکردن مثلا به یه قبیله سیاه پوست، اینا رو جمع میکردن میبردن به عنوان برده؟ اون چه گناهی کرده؟ گناهش این بود که رنگش سیاه بود. اینا تزشون اینه، میگن اینها پست و در خدمت جنهای خوب آفریده شدن. آخرت هم همینه برنامه، کس که جنش خوبه خوبه دیگه. ولی این رده تو الی ربی لعجدن نخیرم منها منقلبا، تو دنیا به هم داده، آخرت هم بهتر از اینو به هم میده. تو بیچاره نداری، بدبخت. به خودش هم اجازه میده همزت لمزه بشه دیگه، ایراد بگیره به اینه. طبقه مؤمن رو اینها پست میدونن. متوجه شدین؟ این فضای سخنشه. حالا اینجا خدا باید این فرمول رو عوض بکنه و اون نظام توحیدی رو جایگزین نظام متوهمانه انسان محور دنیا محور بکنه. چیکار میکنه؟ اول یه قانونی رو مطرح میکنه، میفرماد که ان المتقین فی عند ربهم جنات النعیم. قانون این هست عزیزان من، نه این چیزی که کافران مکذب میگن و به خورد شماها میدن. ببینید الان تو همین سیستم دارن به قول خودشون حکومت میکنن به مردم دنیا، تو دقیقا تو همین سیستم، یعنی یه رفاه کاذب ایجاد میکنن، زینت های کاذب ایجاد میکنن تو اذهان مردم، بعد میگن آقا اون خوبه، اون خوشبختیه. همه یه تعریف خوشبختی رو بردن توی ظاهر دنیا. اون وقت جوون ما میبینه میگه که ما از اسلام که چیزی گیرمون نیومده جز بدبختی و فقر و فاقه، بالا میشه میره اونجا که در ظاهر چی پیدا کنه؟ خوشبختی پیدا بکنه. حالا اینجا این فرمول باید تغییر بکنه. مگه هدف از زندگی دنیا رسیدن به رفاه دنیاست که تو اونو خوشبختی میدونه؟ اون همش آزمایش سر تا تهش. فرمول چیه؟ فرمول خوشبختی ان المتقین عند ربهم جنات النعیم. جنات النعیم رو تو خوشبختی میدونی مال کیاست؟ بگید دیگه.
متقین.
فرمول خوشبختی پیش خدا فرق میکنه. با تقواها خوشبختان عالم هستن. نزد پروردگارشان بهشت رضوان، جنات النعیم. حالا یه سوال خدا میپرسه برای اینکه برای مخاطب جا بیفته که قوانین خدا با اون چیزی که شماها میگید خیلی فرق میکنن. میفرماد افنج حالا که اینطوریه، فا چون داره نتیجه گیریه، حالا که اینطوریه پس آیا ما قرار میدیم مسلمین رو مانند مجرمین؟ قانون چی شد؟ ان المتقین عند ربهم جنات النعیم. آقا نعمت، فراوانیش، همه نعمت، خوشگلیاش، خوشبختیاش، سعادتش، همه چیزش مال کیاست؟ خدا به کی میده؟ شرط داره تقوا. خب حالا تقوا که خوشبختی شد مال متقین، حالا یه سوال من از شما میکنم. من خدایی که دارم میگم ان المتقین عند ربهم جنات النعیم، من میام مسلمو مثل مجرم قرار بدم؟ یعنی خودم نقض کنم قانون خودمو؟ بابا فرمول گفتم بهتون برای خوشبختی، حالا خودم میام عوضش کنم؟ این چه توهمیه شما دارید؟ خب وقتی که یک انسان کافیه یه ذره عقل داشته باشه، میگن یه جو عقل داشته باشه میپذیره، یه جو عقل داشته باشه میفهمه که وقتی فرمول اینه که شرط داره خوشبختی، تقواز شرطش بشه خدا، خدا هیچ وقت نمیاد خلف وعده بکنه. یعنی چیکار کنه؟ مسلم و مجرم و قاطی هم ببره بهشت. میکنه این کارو؟ خب چرا وقتی متقین میاره بعد میاره چی؟ میاره مسلمین. یعنی اون متقین با چی رسیدن به تقوا؟ با تسلیم شدن، با بندگی. اون فرمولو نوشتین؟ بندگی مخالف طغیان، بندگی مساوی انفاق، درسته؟ خب اون بندگی مساوی انفاق یعنی چی؟ یعنی من گفتم بیا ثروت و قدرت رو بده در راه خدا، گفت چشم، انفاق کرد. فهم سیاقی اینا در میادا. و یعنی ان المتقین عند ربهم جنات النعیم، همه جو گنده زدن به در دیوار. بعد تو مصداق نمیبرن که انفاق از توش در بیاد، که طرف فهم میکنه همین نماز بخونیم، روزه بگیریم، این حرفا کافی هست. در صورتی که اینجا بس انفاق عزیز من. جنات نعیم میخواد با نگه داشتنش پیش خودت حاصل نمیشه، با دادنش حاصل میشه. خیلی جالبه، دقیقا خلاف نظام فکری دنیا محور، درسته؟ خب آیا ما قرار میدیم مسلمین را مانند مجرمین؟ رو تقابل اسلام و جرم یکم فکر بکنیم. بحث تقواست، بحث انفاق، خدا تو مقایسه چی میاره؟ اسلام، جرم. یعنی چی میخواد بگه بهمون؟ خب تقوا مساویه تسلیم شدنه، چشم گفتنه که بشه همون بندگی. بعد تقوا بود عملیاتیه، تسلیمه. یعنی کسی به اسلام رسیده که متقی بشه. یعنی چی؟ یعنی اون اسلام رو بیاد در ظاهر در عمل پیاده بکنه. در عمل پیاده بکنه یعنی چی کار کنه؟ انفاق کنه. معلوم میشه اینجا مجرم کی هست؟ دقیقا نقطه خلاف این دیگه. یعنی کسی که تسلیم امر خدا نیست که گفته انفاق کنید، و مجرم در مقابل متقی، یعنی انفاق نمی کنه، شد همون طغیانگر، درست شد؟ حالا من یه همچین شخصی رو، یه آدم مجرم طغیانگر غیر تسلیم رو میام مساوی اون بنده خودم قرار میدم که هر لحظه عاشقانه به من چشم گفت، عاشقانه جان و مالش رو بر من فدا کرد، میام دوتا رو با هم یکی میکنم تو بهش رفتن. پس معلوم میشه اینا توهمش اینه که ما هر کار بکنیم میریم بهشت. الان همینه دیگه درد بشر. مگه ادعای بشر الان این نیست؟ الان چرا به راحتی اینقدر گناه میشه؟ تز این شخص چیه اینقدر راحت داره گناه میکنه؟ نظام فکریش اینه که من هر غلطی بکنم نتیجهشو در بهشت خواهم دید نه در جهنم. عذابی در کار نیست. حالا هی بیا بگو کرونا عذابه، نه خیلی، بیاد ثابت کنید کرونا عذابه، حالا تو نپذیر، تو قبول نکن. بعدن که مرگ سرخ هم اومد اضافه شد اون وقت میفهمید. خب حالا اینجا باید چی بشه؟ اینجا باید درمان بشه. این برنامه چطوری باید درمان بشه؟ ببینید، اول خدا یه جمله میاره، ما لکم کیفت احکمون، چون اینا دارن حکم صادر میکنن دیگه. انسان کارش بندگیه، نه حکم صادر کردن نه قضاوت. خوش و گوشه جای خدا نعوذ بالله حکم صادر میکنه. حکمی که صادر میکنه چیه؟ چون این قانون رو قبلش آورد، یعنی من قانون بهشت متقین رو قبول ندارم، مجرمین هم مثل مسلمین میرن بهشت، خلافشه دیگه. وقتی داره خلافش اینجا درمان میشه، پس معلومه حکمی که اینا صادر میکنن این هست که قانون بهش رفتن تقوا نیست، انفاق نیست، تسلیم نیست. من میتونم تسلیم نباشم، من میتونم طبق قانونهای خودم زندگی کنم، هر کاری دلم میخواد انجام بدم، آخرش هم میرم بهشت. اینه مالکم کیف تحکمون، شما را چه شده، چگونه حکم میکنید؟ حالا این جمله رو میخواد جا بندازه که اصلا جای این نیست که انسان در مقام این باشه که بخواد حکم صادر بکنه. املکم کتابون فیه تدرسون، یعنی هم عقلا باطله این حرفی که دارید شما میزنید، افن اجعل المسلمین کل مجرمین مالکم کیف تحکمون، یعنی اصلا داره میگه عقلا باطله این حرفی که دارید میزنید. چرا؟ چون من خدا وقتی یه قانونی گذاشتم خلافش اگه عمل بکنم، خب خلاف حکمته، خلاف حکمت باشه خلاف عقل دیگه، پس عقلا باطله. املکم کتابون فیه تدرسون، یا نه یه مسئله دیگه هست اینجا که شما دارید این حرفو میزنید، شاید برای شما کتابی هست که چیه؟ تو اون اینجوری میخونید، یعنی اون کتاب اینطوری نوشته قانونو، اینجوریه واقعا؟ اگه هست بیاد نشون بدید. ان لکم فیه لما تخیرون، یعنی محتوای اون چیزی که میخونید چی هست؟ قطعا برای شماست در آن آنچه که اختیار میکنید، یعنی اون چیزی که در اون کتاب نوشته این هست که شما هر جوری بخوای همون اتفاق خواهد افتاد. اینطوریه؟ کتابی چیزی دارید؟ کتاب منظور چی هست؟ اول سوره با چی شروع شد؟ بلا. یعنی یه کتاب وحیانی دارید میتونید به خدا منتسبش بکنید، خدا گفته که آنچه که انسان اختیار میکنه میتونه داشته باشه. انسان چی اختیار میکنه؟ من اتفاق نمی کنم بهشتم میرم، من تقوا پیشه نمی کنم، من اسلام نمیارم، هر کار دلم بخواد میکنم بهشتم میرم. میتونید یه همچین کتابی رو کنید یا نه؟ یه چیز دیگه، املکم خدا گزینه هایی که میتونه مطرح باشه رو بیان میکنه که خود انسان بگه نه این نیست، نه این نیست، نه این نیست. خود به خود گزینه ها وقتی حذف بشه میمونه چی؟ میمونه حرف خدا، ان المتقین عند ربهم جنات النعیم. حالا گزینه بعدی چی هست که ببینیم آیا اون درسته یا نه؟ املکم ایمان علینا بالغتون الی یوم القیامه ان لکم لما تحکمون، یا اینکه نه یه سوگندی، یه پیمانهایی شما دارید برای شماست، پیمانهایی بر ما، یعنی از ما یه قسمی گرفتید، یه پیمونی گرفتید، میثاقنامه‌ای نوشتید با ما که این تا روز قیامت هم پایدار هست، یعنی میرسه به روز قیامت که روز حساب کتاب و فصله، که اون محتوای اون پیماننامه چی هست؟ که قطعا برای شماست آنچه که حکم میکنید، یعنی من خدا به شما امضا دادم، که چی؟ که تو انسان هر کاری دلت میخواد بکن، هر جوری میخوای حکم کن، من حکم تو رو اجرا میکنم نه حکم خودمو. یه همچین مثلا پیمان نامه چیزی دارید رو کنید. خب آیا این هست؟ خود به خود باطل میشه. سلهم ایهم بذلک الزعیم، ای پیامبر از اونها سوال کن کدومشون به این قضیه زعیمه، یعنی کدومشون متصدی اجرای این برنامه است، کدومشون گردن گرفته، که بالاخره ما یا یه کتابی داریم یا یه مثلا بالاخره پیمون نامه ای از خدا داریم که اینجوری داریم حکم میکنیم. زعیم کسیه که زعامت افراد رو داره دیگه. خب بله بله، یعنی سردست اینا کیه که یه همچین توهمی برای اینا ایجاد کرده که گفته آقا تو بیا گناه کن گردن من. شنیدید اینو؟ سلهم ایهم بذلک الزعیم. خب میشه یه همچین چیزی؟ این کتاب وحیانی داره از طرف خدا که اون چه که داره حکم میکنه انجام بشه؟ یا پیمان نامه ای داره از طرف خدا که آنچه که حکم میکنه تحقق پیدا میکنه؟ کدومشه؟ وقتی نیست خود به خود باطله دیگه، به حرف مردم که خدا قرار نیست حکم بکنه. ام لهم شرکا فلیعتو به شرکا اهم انکانو صادقین، یا نه گزینه بعدی گوش بدید، یا اینکه برای آنها شرکایی هست. یعنی چی؟ یعنی کنار من خدا یه خدای دیگه ای دارن؟ من یه خدای دیگه کنارم هست، شریکی هست توی خالقیت، ربوبیت، قانونگذاری، حکم کردن، قضاوت کردن، خب که اینا اون شرکا رو دارن، پس بگو شرکاشون رو بیارن اگه راست میگن. یعنی یه کسی هست در مقام قانونگذاری، در مقام حکم کردن و انجام حکم، اجرای حکم، کنار من خدا اینا وصل اون هستن که دهنشون بازه دارن این حکم رو صادر میکنن، اگه راست میگن بیارن نشون بدن شرکاشون رو. کیان اینا؟ ای خدا، یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون. روزی میرسه که از ساق کشف خواهد شد. این اصطلاح از شدت ترس و وحشت و سرگردانی و حیرت، شخصی که میترسه پاچهشو میده بالا فرار میکنه میره، یه همچین چیزی. روزی که از ساق کشف خواهد شد و اونها دعوت میشن به سجده. سجده نماد چیه؟ بندگیه. میتونن سجده کنن؟ فلا یستطیعون، پس نمیتوانن. یعنی دست و پا میزنه بتونه سجده کنه، اون روز نجات پیدا کنه با اون یه بار سجده‌ای که بر پیشگاه خدا میکنه، بندگی خودش رو به خدا اثبات بکنه که نجات پیدا بکنه. نمیتونه. چرا نمیتونه؟ اون حالا حالت ظاهریشه. چرا نمیتونه؟ تجسم عملش. جای سجده کجا بود؟ دنیا. زمین مسابقه کجا بود؟ تو دنیا بود. وقتی مسابقه تموم شده که دیگه جای سبقت گرفتن نیست. آقا ما دیر رسیدیم، حالا مارم را بدید، مارم جایزه بدید. میدن؟ جای قبول میکنن؟ زمان مسابقه تموم شد، تموم شده. هر چیزی سرآمدی داره، جایگاهی داره. جای سجده تو دنیاست. فلا یستطیعون. اون خیلی وحشتناکه که تو روایت آوردن سر برگشته، این خودش رو به روه، خودش اینجوری وایسته، سر کامل برگشته 180 درجه به اون طرفه. هر چی دست و پا می سجده بعد هفت عضو رو زمین قرار بگیره دیگه. اون پیشانی باید به خاک مالیده بشه تا نماد اون خضوع در برابر رب باشه. نمیتونه، نمیتونه. خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذله، از شدت شرم سرشو نمیتونه بیاره بالا. ذلت بر اونها چیره شده و قد کانو یدعون الی سجود و هم سالمون. ببین اینجا تجسم داره بیان میکنه. قد کانو وقتی تو سیاق آخرت گفته میشه کجاست؟ دنیا. قبلا اینا دعوت میشدن به سجده در حالی که سالم بودن، نمیکردن. الان دیگه سالم نیستن. الان چی؟ الان سر برگشته، هر کار میکنه نمیتونه پیشونیشو به مهر برسونه، به خاک برسونه. حالا که اینطوری هست، فدرنی و من یکذب به هذا الحدیث. ای پیامبر، ببین چقدر پیامبر تنهاست تو این آیات، خیلی تنهاست. خدا مستقیم فقط داره با پیامبر صحبت میکنه. انصافا پیامبر رو تنها گذاشتن مردم. حالا که اینطوریه، پس تو مرا واگذار با اون کسی که تکذیب میکنه این حدیث رو. من میدونی چی کارشون میکنم. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. من الان میتونم سنگ از آسمون نازل کنم و میتونم به زمین بگم اینها رو به بلعه ها، ولی نمی کنم این کار رو. میدونی چجوری عذابشون میکنم؟ اینها رو دوچار استدراج میکنم. استدراج یعنی چی؟ و املی لهم ان کیدی متین. من با اینا کید میکنم. این با پشتوانه ثروت و قدرتی که من بهش دادم داره طغیان میکنه. هر روز هی بیشتر بهش میدم، مهلتم حسابی بهش میدم تو دنیا، سیر دلش تکذیب بکنه، تهمت به توی پیامبر بزنه. این میشه موضع فعال و مقتدرانه. خدا دست و پا نمیزنه کسی ایمان بیاره اصلا. راه رو نشون میده، بارها و بارها میگه. الان شما نگاه کنید، یه سورش کافیه برای ایمان آوردن، نیست؟ خدا وکیلی یه سورش کافیه. هر سوره میخونیم میگیم این سوره کافیه واقعا. چرا این همه تکرار کرده توی قرآن به بیانهای مختلف که دیگه نتونه این بشر بگه من نمیدونستم بچه جو زندگی کنم؟ یه سورهشو فهمیده بودی کفایتت میکرد، یه سورهشو خاضعانه در برابرش سجده میکردی کفایتت میکرد. و املی لهم ان کیدی متین. من کیدم استواره، یعنی میرسه به سر انجام. مهلت بهشون میدم. سنت استدراج و امهال رو خدا اینجا گفته توی قرآن. اگه خواستید بدونید به کسی بگید. پس تمام اون ثروت و قدرتی که بهشون میدم مایه آزمایشه. خب حالا دو حالت داره، نتیجه آزمایش چی میشه؟ یا بندگی میشه یا طغیان دیگه، درسته؟ طغیان که کردن میکنمش استدراج براشون، همونو میکنم براشون استدراج. یعنی چی؟ یعنی هر روز بیشتر بهشون میدم، کمکش میکنم به نتیجه برسه. کیدهایی که داره میکنه، زمان بهش میدم، عمر طولانی بهش میدم تا سیر دلش کف بکنه، تا بتونم عذاب خالد بهش بدم، نتیجه عملش رو بتونه دریافت بکنه. حالا اینجا خدا یه پرانتزی باز کرد، سنت خودش رو مطرح کرد، اما ادامه سوالات رو دوباره ادامه میده که دیگه اتمام حجت 100% اتفاق بیفته. ام تسألهم اجرن فهم من مغرم مثقلون. ببینید یه همچین حالتی داره توی خود گفتگوهای ما هم این اتفاق میفته. مثلا یه صحبت رو میکنیم، بعد یه نتیجه گیری میکنیم، بعد دوباره میگیم که نه سب کن بذار اینم بهت بگم. اینطوریه. سب کن پیامبر ببینم، بذار اینم بررسی بکنم ببین نکنه اینا ایمان نمیارن، نکنه تو از اینها اجری مسئلت کردی. فهم مغرم مثقلون. بعد انقدر اون اجر سنگینه، اینا نمیتونن پرداخت بکنن اجر رسالتو. به خاطر همین میگن بی خیال بابا، این همه پول نداریم بدیم، ولش کن، نمیخوام ایمان بیاریم. اینجوریه واقعا؟ اجری طلب کرده؟ یا نه ام عندهم الغیب فهم یکتمون. یا اینکه نزد اونها غیب هست، یعنی خودشون مستقیم وصل غیب هستن، پس اونها می نویسند. خب این چی؟ اینو جوابشون میتونه انسان بگه آره اینطوریه؟ و خود به خود همه گزینا هست شد دیگه. پس تنها راه اتصال به غیب رسوله، رسول قرآن رو آورده، حرف خداست و انسان یا میپذیره ان المتقین و تو عمل پیاده میکنه ان المتقین عند ربهم جنات النعیم، یا قبول نمیکنه، اون وقت دوچار سنت استدراج و امحال میشه. پناه میبریم به خدا از این سنت ها، پناه میبریم. اینا که خیلی غرق در دنیا میشن فوق العاده وضعیتشون خطرناکه، خیلی خطرناکه. به جرأت به شما میگم نگران این افراد باید باشیم، نه فقیر بیچاره ها. باور کنیم اونی که به فقر داره زندگی میکنه خدا اجرشو میده، چه بسا داره پاک میشه اون دنیا عذاب دیگه نمیکشه. خب اما هم اصلا چیزم حالیش نیست، به همون گرسنگی، به همون سختی که داره تو دنیا متحمل میشه، خدا اون کفرهایی که داره میکنه و شرکاش و اینا رو میبخشه، پاکش میکنه، میبره. ولی اونی که غرق در دنیاست واقعا میخواد چیکار کنه؟ چه توجیهی داره برای غرق شدن در دنیا؟ بالاتر از حد تعادل توجیه تو اسلام ما نداریم. کذالک جعلناکم امتا وسطا، توجیه نداریم. شما بقیهشو باید انفاق کنیم. تو سیستم فاسد اقتصادی این دنیا ممکنه بعضی ها به پول و پلهی برسن، خودشان فساد نکرده ها، یعنی اونی که دزده ما باش کاری نداریم، اونی که عمدن دزدی میکنه به هر نحوی نقشه میکشه مال مردم میخوره ما اصلا کاری به اون نداریم. کسی که خود به خود تو سیستم فاسد اقتصادی دنیا به پول و پله رسیده، این تکلیفش چیه؟ باید بخوره حالا هرچی گیرش اومد؟ نوش جونش باشه؟ یا نه حد و مرزی داره این قضیه؟ اسلام دین تعادل، حق نداری بالاتر از تعادل استفاده کنی. بقیهش باید چیکار کنی؟ گفته انفاق. حالا اینو ما نمیفهمیم، متاسفانه مشکل داریم. میگه دنیا رو هم داشته باشیم، خدا رو هم داشته باشیم. خودتون بگید درسته؟ هازا من فضل ربی، برای چی؟ لیبلو ونی اشکر و هم اکفو. برج ساخته بالاش نوشته هازا من فضل ربی. خیلی خطرناک اوضاع این افراده، چون بچه مذهبی اینجوری شده خیلی خطرناکه. واقعا آدم باید نگران این افراد باشه، باید دعا کنیم براشون خدا دستشون رو بگیره یه روزی متوجه بشن که این رفتار غلطه، این رفتار جرمه، طغیانه، عدم انفاق. حق نداشتی سنگ این مدلی بزنی به خونت، حق نداشتی. معمولی باید میزدی، بقیهش رو چکار میکردی؟ انفاق میکردی. متوسط دیگه، متوسط چیه؟ بعد جالبه تو مباحث روانشناسی میگن خود به خود انسانهایی که فطرتشون سالم هست، آدم های فاسدی نیستن، خیلی داغون نیستن، اینا خود به خود میخوان چیزی خرید کنن، متوسط میخرن خود به خود. یعنی اصلا غریزه فطرت توحیدی انسان میبره به سمت زندگی متوسط انسانو. یعنی وقتی میره چند تا گزینه داره برای خرید، یکی پایینه، یکی متوسط، یکی بالا، کدوم انتخاب میکنه؟ متوسطو. چقدر دیگه آخه خدا اتمام حجت کنه؟ مریضیه دیگه. بله مریضیه. سه مدل جنس اینجا میگه نه این چون خیلی خوشگل، من میخوام تک باشه. حق نداری اینجوری زندگی کنی، حق نداری، چون حق نداری جرمه. و یعنی که ظلم میشد، درسته؟ عدم انفاق و خدا جرم معرفی میکرد و عذاب جهنم و کذالک العذاب و العذاب الاخرت اکبر و ظلم میشد. انصافا بفهمیم. فاصبر لحکم ربک، ای پیامبر، پس صبر کن به خاطر حکم پروردگارت. یعنی چی؟ بگید این جمله یعنی چی؟ حکم خدا چی بود؟ خب این نیازمند چی هست؟
صبر
تا به نتیجه برسه، چون سخته دیگه، هی خدا داره به اینا میده، تو خرخرهشون رو پر کرده از ثروت و قدرت، هی به ما میگه صبر کنی. خب میگه صبر باید بکنی تو حکم من انجام بشه دیگه، وگرنه اینا رو اگه من نابود بکنم، این هنوز پیمانه کفر رو پر نکرده، لوازم نداشته که پر بکنه، اون وقت عذاب نمیتونم بکنم. خدا عدل مطلقه دیگه، میگه اگه میخوای من قانونم اجرا بشه در عالم، عدل برپا بشه، نیازمند صبره. و رهبر جریان حق که پیامبر خداست، اولین نفر باید صبر بکنه تا حکم خدا انجام بشه. حالا ماها یا پارکاب این پیامبر هستیم، ما هم مأمور به چی هستیم؟ به صبریم. یا پارکاب این پیامبر نیستیم، هی جزافزا میکنیم، هی چون و چرا میکنیم با خدا، اون وقت دیگه ما هم بریم قاطی اینا، عذابش نوش جونت باشه. ولا تکن کصاحب الحوت ادنا دا و هو مکتوم، و نباش مانند صاحب ماهی اون هنگامی که ندا داد در حالی که بلعیده شده بود. رب داره دیگه، حضرت یونس صبر نکرد، آره نفرین کرد قومشو، آره گفت خدا اینا دیگه عذاب کن، من دیگه طاقت ندارم، خسته شدم. پیامبری که اومده پیامبری خدا رو قبول کرده باید صبر داشته باشه. بخاطر همین گفت یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، هر چیزی نیست علکی نیست، تو ظرفیت روح باید داشته باشی. الا همین آیا ظرفیت روح نمیخواد صبرش؟ انقدر اینا ظالمن، شما فکر کنید به بهترین آدم دارن میگن مجنون، چه تهمت هایی، بچه کنبه شطور و اصلا یه چیزایی تو روایت اومده، انصافا آدم نمیتونه به زبون بیاره، میریختن رو سر پیامبر خدا. هی خدا میگه صبر کن، صبر، اطاعت نکن، صبر کن. خب این ظرفیت روح میخوام، میگه تو مثل همنشین ماهی نباش. همنشین ماهی کی بود؟ حضرت یونس علیه السلام، که صبر نتونست بکنه، یه جای کم آورد، بعد تو شکم ماهی بود، ندا داد خدا رو، گفت خدای من رو ببخش. چیه محتوای کلام ایشون؟ لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. آره اونجا چون توبه کرد زود، هنوز اون هضم نشده بود توسط شکم ماهی، معده ماهی، اونجا خدا بخشیدش. لولا ان تدارکه نعمتون من ربهی لنبذ بالعراء و هو مذموم، اگر نبود نعمتی از سوی خدا که اون رو متوجه توبه بکنه. چقدر جالب، یعنی اون خودمون توجهی که پیدا کرد حضرت یونس، باز خدا بهش لطف کرد. بگنه شما فکر کن ماهی شما رو خورده باشه، اونجا کجا یاد خدا. بگم یه نکته رو یا نگم؟ خدایا به ما رحم کن. چقدر نمونده ایم؟ ساعت چند شده؟ او حالا بعدا میگم بود. اون نعمت رب رو باید جدی بگیریم. برید اون نعمت رب چی هست خدا میده که باعث توجه میشه. اگر شخصی یک عمر با غفلت زندگی کرده باشه، از این نعمت ها خبری نیست که بخواد سر به زنگاه یاد خدا بیفته، اون لحظه خدا دستشو بگیره. الان کسی که دلش همراه نیست با خدا، گفتم نگم، گفته دایی بگید بگید، کسی که دلش همراه با خدا همیشه نباشه، یعنی ملکوتش نشده باشه، ملکه نفسش نشده باشه، یاد خدا به این راحتی ها تو به زنگاه ها یاد خدا نمیفته، تو بحران ها مثلا یه لحظه حال تصادف ایجاد بشه، یه لحظه مثلا یه اتفاقی بخواد یه هویی بیفته، اون لحظه معلوم نیست یاد خدا بیفته،
سختی
بخواد بشه وقتی آره، بعد اون لحظه آدم یاد خدا نیفته، خب چجوری خدا کمک کنه؟ به زور که خدا داده خیلی هاشو خدا کمک میکنه، ولی اون رحمت ویژه منظور هست. رحمت ویژه مال کسی هست که خدا رو ندا بده، از نادا. رحمت ویژه و نعمت رب رو ما اگه ملکوت نفسمون نشده باشه، یاد خدا به این راحتی ها نمیتونیم داشته باشیم. خب لازمش چی هست؟ انفاق، انفاق، انفاق. ما اگه انفاق نکنی، خب به دنیا از دلمون نمیره بیرون. خب به دنیا از دلمون نره بیرون، به خشیت نمیرسیم. به خشیت نرسیم، فقط عاشقه که هر لحظه یاد معشوقه. تا لحظه عشق نرسیده باشه، ما هر لحظه نمیتونیم تو بزنگاه یاد خدا بیافتیم، جزفزن میکنیم اون وقت. من نمیدونم شما رفتید بیمارستان برای زایمان یا نه، انشالله خدا روزی همه تون بکنه. اونجا خوب زن ها شم خوابیدن توی اون اتاقی قبل از زایمانه، اونجا تازه آدم میفهم ملکوت نفس هر شخصی چی هست. وقتی که درد خیلی غلبه میکنه به انسان، مثلا چهار درد رو نمیدونم شما چشیدید یا نه، چجوریه؟ نوش جونتون باشه، خیلی آخه برکت داره اون چشیدن اون چهار درد. آدم احساس میکنه اون بند بند وجودش دیگه داره باز میشه از هم. خب اونجا خیلی کمن افرادی که یاد خدا باشن تو اون میزان از درد. چکار میکنن؟ داد، هوا، جیغ، فوش دادن. آره عجب غلطی کرد. حالا یکی بود مادرشوهرش فوش میداد. آره گفت اون منو مجبور کرد، من غلط کردم، بار آخرمه. خدای ما رو بخش. آره اونجا چند نفر شما دید یا زهرا بگن بگن خدای ما تو رو داریم، غم نداریم، ها عشق کنم با خدا، حال کنم با خدا، چند نفر دید داخل شما؟ این ملکوته اونجا خودشو نشون میده. آره حالا اینو دیگه باید طلب کنیم دیگه، باید طلب کنیم به ما برسونن. معلوم ملکوت نفس حضرت یونس علیه السلام خدا بوده که اونجا از نادا و هو و مکزم وقتی بلعیده شده خدا رو فریاد میزنه، میگه خدای به فریادم بس نجاتم بده، سبحانک، خدای منزهی، تو نیاز نداری به من کمک کنی، تو نیاز نداری به من کمک کنی، طلب کار نیست. خیلی ها طلب کارن، چرا خدا به من کمک نمی کنه؟ تو اصلا کی هستی که خدا کمکت کنه؟ چقدر بندگی خدا رو کردی؟ پیامبر معصوم خداست، جدی بگیریم اینو. میگه اگه نبود نعمت خدا که ما براش تدارک دیدیم، مینداختیمش به یه زمین بی حاصلی که در حالی که مذمت شده بود، یعنی رانده شده بود. خدایا به فریاد نامرس، پیامبر خودتون این کار میکنه دیگه، ماها چه حرفی داریم برای گفتن؟ اینه که خدا با کسی تعارف نداره ها، تا اون لحظه آخر غربال های آخر زمان ممکنه لیست یاران امام زمان از اسامی تغییر بکنه، از پیش تعیین شده نیست، هر لحظه ممکنه اون اسامی لیست تغییر کنه، حواسمونو جمع بکنیم. به کسی امون نامه خدا نداده، میگه عملت خودت یا عملت، بنده هستی اسمت تو لیسته، بنده نیستی میاد بیرون، حالا دوباره برو چقدر استغفار کن، چقدر سجده کن تا دوباره اسمت بیاد تو لیست، دوستت کنده بشه. فجتباه ربه فجعله من الصالحین، پس خدا او را برگزید، پروردگارش او را برگزید، پس قرارش داد از صالحین. یعنی راهکار چی هست؟ توبه کرد، اومد برگشت به سمت خدا. عجله نکن، صبر کن تا اینکه حکم پروردگار اجرا بشه. این سیاق مقابله هست با توهم برتری اغنیا. از این بعد جن خوب شنیدین، این سیاق رو بگید براشون حتما. مقابله با توهم برتری اغنیا و اقویای مکذب بر فقرا و ضعفای مسلمان و متقی، با نفی ادعای مکذبان و دعوت پیامبر به رهاسازی کافران به عنوان مکر خدا. اینا رو ولشون کن، من خودم میدونم چیکارشون کنم. خدای ما رو واگذار به عذاب استدراج رو امحالت نکن. سیاق آخر دیگه، دو تا آیه آخره چیه؟ چیکار داری؟ برو خدا خیرت بده. سیاق آخر دو تا آیه آخره، بلدیم هممون. و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین. دیگه بهتون نمیگم که چقدر در حق این آیه ظلم شده. آره دیدید همه جا رو دیوار هست، همه جا هست، همه اون چیزی که میدونیم از این آیه. اینو بخونید چشم نخوریم. حالا ترجمهش هم حتی باور کنید خیلی ها نمیدونن چی هست. ترجمهش چیه؟ نزدیک هست که کسانی که کفر ورزیدن تو را با چشمهایشان بربایند، هنگامی که ذکر رو میشنوند و میگویند قطعا او حتما مجنون است. یعنی اینا آدم بهشون نیستن. باز دوباره این سوره رو هم که شنیدن باز دوباره میگن نه بابا این همون مجنون جن زده است. و اونقدر از شدت اون عناد و لجاجتشون و اون حال لجاجتی که دارن با پیامبر خدا، حال نپذیرفتن، حال تکذیب، اونقدر غلیظ و شدید هست که میخوان با چشاشون تو رو بخورن. دیدید بعضی ها میخوان مثلا یکی ساکت کنن، چی با غیظ نگاه خشم‌آلوده مثلا چی میکنن که حساب کار دستش بیاد که مثلا ساکت باش، وگرنه میایم حسابتو میرسیم. یه همچین چیزی. و یقولون انه لمجنون، که این کارو میکنن وقتی که قرآن تو میخونی براشون، در حالی که و ما هو الا ذکرون للعالمین، در حالی که نیست آن مگر مایه تذکر برای جهانیان. این خاتمه چی رو داره میرسونه؟ اولا تکرار اون تهمت رو، و میخواد بی تأثیر بودن تهمت جنون اثر عصبانیت اینها رو اثبات بکنه. باز هم حیرت زده و عصبانی با شنیدن آیات قرآن تو رو مجنون میخونن، در حالی که قرآن ذکری برای جهانیانه. جهت هدایتی این چهار تا سیاق چی میشه؟ سیاق اول که یاری کرد رسول خدا صلوات الله علیه و آله رو برای مقاومت در برابر ثروتمندان و قدرتمندان مکذب قرآن. سیاق دوم فلسفه دادن ثروت و قدرت به مکذبان رو بیان کرد که مایه آزمایش و عذاب آخرتشونه. و تو سیاق سوم توهمی که اینها دارن نسبت به ژن خوب بودنشون اینو چیکار کرد؟ برطرف کرد و فرمود که اگه میبینی من به اینا مهلت میدم، عذاب یهویی نازل نمی کنم، ثروت و قدرتشون هر روز داره اضافه میشه، این به خاطر سنت استدراج و امحال هست. پس تو صبر کن تا حکم من به سرانجام برسه. خاتمه هم که تکرار بی تأثیر تهمت جنون هست از سر عصبانیت. هر چی هم بیان به تو تهمت بزنن فرقی تو ماجرا نمیکنه. پس تو صبر بکن و اطاعت نکن. پس کل سوره قلم مقابله الهی هست با تلاش ثروتمندان و قدرتمندان مکذب برای منفعل کردن پیامبر صلوات الله علیه و آله. در رسالت قرآنیشون انشالله که با سوره قلم بتونیم بهترین یار بشیم برای امام زمانمون. صلوات بفرستیم.